الله الرحمن الرحیم. عنایت کردید که حضرت عشق بالاخره دنبال محل بود، نمیشه بی محل خودش رو داشته باشه. خودش نار تو عرفانم یه بحث خیلی خوبی محی الدین داره که اسما طلب مظهر میکنن، مولا در دستگاه عرفانی سجای خودش. اینجا متذکر میشه که عشق به دنبال مظهر بود و به مصر اومد و در مصر گشت و بالاخره سراغ زلیخا رو به زلیخا برخورد کرد. زلیخا یه جوری انگار کرد که قصه خودشه، به همین جهت زلیخا چون این حادثه را دید، یعنی که دید که انگار عشق سرگردان است و ولوله افتاده است در مصر عالم ملکوت و عالمیان باطنی سرگشته شدن نسبت به عشق، خب گذرش که به زلیخا افتاد، به قوله ایشون زلیخا چون این حادثه بدید سرای عزیز مصر رو عشق ازش گذر کرد، گفت تو چی هستی؟ گفت زلیخا چون این حادثه دید بر پای خواست و روی به عشق آورد و گفت ای صد هزار جان گرامی فدای تو، از کجا اومدی؟ چی هستی؟ چی میخوای؟ تو را چی میخونن؟ این نسبتی که با من داری از کجا آوردی؟ من کیم؟ تو کی؟ از کجا اومدی که اینا بحث شد؟ که عشق جواب داد که من از بیت المقدسم. قبل از فصل شیشا دارم یادآوری میکنم، از محله روح‌آباد، از درب حوض. بعد گفت که سه برادر بودیم که نشد کنار هم باشیم. حالا چرا نشد باید بازم حرف داشته باشیم. به هر صورت گفت که تو قصه خودت برای من بگو. گفت قصه من دراز از مال عالم فوق ملکوت است، اصلا اونجا هیچ مفهومی نیست که بشه بر زبان میتونه مفاهیم رو ارائه بده. ما اونجا بودنیم، احساسیم، احساس هر ستاش عشق و حسن و حزن احساس هست، احساس که گفتم اینست و اینا. بعد گفت که شما فهم نکنید، اگر احوال ولایت خود گویم و وصف عجایب ها کنم که آنجاست، شما فهم نکنید و در ادراک شما نیاید، اما ولایتی است که آخرترین ولایت های ما آن است، از ولایت شما به نه منزل، کسی که راه داند آنجا تواند رسید. اینجا پس معلومه نمیخوادم افقا بسه بدانه و بسه بگیره، کسی که راه داند به آنجا تواند رسید. حکایت آن ولایت چنان که به فهم شما نزدیک باشد بکنم. نه خیلی مهمه که چطوری میشه ما اون سیری که کار عشق رو وسط بیاره. الان اینجا دقیقا بحث عشقه، عشق داره قصه خودش رو میگه که چطور شد که من به اینجا اومدم، از کجا هستم، چه جنسی هستم. در یک کلمه یک کمی میخونیم، میخواه بگه که خیلی راه باید رفت تا به عشق رسید. عشق منزلها را باید تیکت، خصوصیات را باید تیکت و چیزیست که جناب سهروردی متوجه است باید به این مسئله متذکر بشه. میخونیم با هم فصل ششم. پس در واقع حالا میخواد بگه چطوری به منزل عشق باید رسید. بدان که بالای این کوش، کوش گنم محل چی مثلا چی؟ قلعه یا همون محلی که باشه، نه اشکوب تاقیست که آن را شهرستان جان خانه. شهرستان جان گفتیم دیگه، کوی حقیقت. کوی حقیقت رو باید رفت که نه منزل باید طی کنی که به اون برسی، و آن باروی دارد از عزت و خندقی دارد از عظمت. واژه ها رو میبینین دیگه. یعنی خود من یه بار، خیلی قدیما خوب بود اما دیگه نبود، که اون یک کوهی رو که خیلی خوش‌ذوق و خوش‌بیان آبی ازش جاری بود و پیری اون وسط هدایت میکرد و از این دسته ها، صورت شکوه رو که همراه باشد با شعف و حکمت و اینا رو میشد توش پیدا کنیم. و او باروی دارد از عزت و خندقی دارد از عظمت، و بر دروازه آن شهرستان، بر دروازه آن شهرستان پیری جوان موکل است، و نام آن پیر جاوید خرد است. همینطوره، یعنی در اون مقامی که مقام شهرستان جانب و کوی حقیقت است، پیریست که جاویدان خرد است، یعنی بقای خرد، هویت خرد، حالا اصطلاح فلسفی مواظبم به کار نبرم، ذات خرد. اما آنی که گفتین ذات دیگه مفهوم میشه، دقت میکنین، میگه که جاویدان خرد تا رابطه وجودیش که برقرار کرده است را گزارش بده. و او پیوسته سیاحی کنند چنان که از مقام خود نجنبد. این عجیبه و همه جا هست بدون اینکه جا به جا بشه. و حافظی نیک هست، خوب میتونه تدبیر و استحکام داشته باشه. کتاب الهی داند، خواندن و فصاحتی عظیم دارد، اما گنگ است، یعنی الفاظ عادی جزئی را نداره، و به سال دیرینه است اما سال ندیده است، بقاست، و سخت کهن است اما هنوز سستی در او راه نیافته. حقایق همیشه این طوری دیگه. و هر که خواهد که بدان شهرستان رسد، از این چهار تاق شش تناب بگسلد. چهار تاق تب، آب و خاک و باد و آتش، و کمندی از عشق سازد. دقت کردید، باید از این طبایع چارگانه بتونید خودش را آزاد کنید، و اینم با یک شور عشق. و زین و کمندی از عشق سازد، و زین ذوق بر مرکب شوق نهد، و به میل گرسنگی سرمه بیداری در چشم کشد، و تیغ دانش به دست گیرد، و راه جهان کوچک برسد، یعنی از جهان محدود عبور کند، و از جانب شمال در آید، و به ربع مسکون طلب کند، و ربع مسکون طلب کند، تا تازه این راه براش باز بشه. یعنی این بسیار نکاتی که گفت همش برای اینه که عشق سراغش بیاد. به این راحتی ها که نیست که. و چون در شهرستان رسد، کوشکی بیند سه طبقه. حالا تازه با یه شرایطی که تازه سه منزل یا سه طبقه داره. طبقه اول دو حجره پرداخته، و در حجره اول تختی بر آب، آب یادتون باشه، بعدش آتش، بعدش باد، بعدش دیگه چه خاک. این چهار تا رو باید تیک کنیم. در طبقه اول دو حجره پرداخته، و در حجره اول تختی بر آب گستریده، و یکی بر تخت و یکی بر آن تخت تکیه زده. طبعش به رطوبت مایل. چرا؟ چون آب است دیگه. زیرکی عظیم، صورت، یعنی صورتی که برش ظهور میکنه، اون صورت خیالی، صورتی است که این هوشیاری ها رو داره، اما نسیان بر او خاله، شور است، فکر نیست. یعنی طبعی که بر آب نهاده شده است و سیر انسان تو مراحل سلوکش، یکی از حالتش اینه که بچه رطوبتیش غلبه میکنه، خب زود بخار میشه، همطور که آب اینجا بخار میشه اونجا هم بخار میشه، دانایی داره اما نمیمونه، اما نسیان بر او غالب شود. هر مشکلی که بر او عرضه کنی در حال حل کند، انعطافش خوبه. روح ها این جوری هم در مراحلی، ولی کن بر یادش نمانم چون میره. و در همسایگی او در حجره دوم تختی از آتش است. حالا بعد از آب چی شد؟ آتش. اینا سو در خیال، حالا انشاءالله بعدنا عرایزی خواهیم کرد، در خیال یکی از توایع این دنیا اونجا اینطوری به ظهور میاد، تختی بر آب، بعدش طبع آتشی به جلوه شیعیت و تعین ظهور میکنه. و یکی بران تخت تکیه زده، طبعش به یبوست هست، درسته دیگه، خصوصیاتش چابکی جرد، چابکی جرد، خود دارم میکنم جرد این کارو بکن، یعنی تند این کارو بکن. و طبعش به یبوست مایه، چابکی جرد اما پلید، یعنی شیطانیست دیگه، آتش با شیطان هم طبقه، هیلگر است، صورت هیله داره. کشف رموز دیر تواند کرد، رموز رو نمیتونه بفهمه، شیطان احمق است اما هوشیار، اما چون فرق کند هرگز از یادش نرود. چون ویرا بیکینه مند است، چون ویرا بیند، یعنی چون سالکا ببینه، شیطان هیلگره دیگه، چرب زبانی آغاز کند و وی را بر چیزهای رنگین فریفتن گیرد و هر لفظ خود را به شکلی بر وی عرضه کند. باید که با ایشان هیچ التفاتی نکند و روی از ایشان بگرداند و بانگ بر مرکب زند و به طبقه دوم رسد. لایق کردین دیگه، اینا صورتایی است که پیش میاد به نحوه های مختلف، ایشون توی سلوک خودش و سلوک خیالیش اینجوری براش پیش اومده. آنجا هم دو حجره بیند در طبقه دوم، سه طبقه بود دیگه. در حجره اول تختی از باد گستریده، پس آب شد و آتش شد و حالا چی؟ باد. و یکی بران تخت تکیه زده، طبعش به برودت مایل است، یعنی سردی، دروغ گفتن و بهتان نهادن و هرزگویی و کشتن و از راه بردن دوست دارد. طبعی که باد برش بوزه، باطن این عالم دنیا که یکی از ابعاد باد باشه، این خصوصیاتش هست دیگه، که وله، باد وله، هرزگویی و کشتن، یا شاید هم گشتن مثلا شاید باشه، مرد همینه که، اما میشه بگون با گشت، خیلی داریم از این ضعف ها که لطفا همینه. من خط اولیه که به ما رسید از در کتاب خونه ملی، اصلا نمیشه خون، من نمیدونم چطوری بازم اینا خوندن و تونستن، خوب خوندن، یعنی خیلی خط سخت بی نقطه، و از راه بردن دوست دارد، یعنی باد، این بادی که شما میبینید در طبیعت خودش اگه مستقر باشه و به انسان ختم نشه، همین بی‌حیایی هاست. و پیوسته بر چیزی که نداند حکم کند، الکیه. و در همسایگی او در حجره دوم تختی از بخار گستریده، یعنی یه نحوه آتش بادی، باد یه نحوه بخارم میتونه حساب بشه دیگه. و بران طب یکی تکیه زده، طبعش به حرارت مایل، نیک و بد بسیار دیده، گاه به صفت فرشتگان براید و گاه به صفت دیوان. باد اینجوریه دیگه، استحکام نداره، یعنی اگر که بشر امروز رو مثلا به صرف زندگیش رو به جایی که در حیطه انسانی طبعای چارگانه رو بیاره، دنبال هر کدوم از این طبعا بره، انسانیتش رو نخواد، همین از که ایشون یافته است. چون چیزهای عجیب پیش او یابه، نیز نجات نیک داند و جادوی از او آموزد. چون وی را ببیند چاپلوسی پیش گیرد، بادم آخرش میتونه تحریک کننده باشه سالک را و دست در انانش آویزد و جهد کند تا او را هلاک کند. اینجا میگه دیگه باید بترسونش، تیغ با ایشان نماید و به تیغ بیم کند تا ایشان از پیش او بگریزند. صورت هایی که منشأشون تبعیض به نام باد، اینجا باید با هیبت ازشون عبور کنه. چون به طبقه سوم رسد حجره بیند دلگشای و در آن حجره تختی از خاک چارو می شد. دیگه خاک حالا ببینید چه خوبه که باشه پاک گستریده، بران تخت یکی تکیه زده، طبعش به اعتدال نزدیک، فکر بر او غالب، امانت بسیار نزد او مجتمع گشته و هرچه به دوست پارد هیچ خیانت نکند. هر غنیمت که از این جماعت حاصل کرده به دوست پارد. سالک هم میاد با خاک محرمی، نه با تاج پادشاه. یعنی این که انسان اصلش خاک باشه و در خاک زندگی کنه، هرچی که دارد از باد و خاک آتش و اون یکی چی بود آب میتونه با خاک در میون بگذاره و نتیجه میگیره. چیزی عجیبیه. حالا بعد حرف داریم دیگه. و هرچی به دوست پارد و هر غنیمت که از این جماعت حاصل کرده به دوست پارد تا وقت دیگرش به کار آید. امانت دارش خاک و از آنجا چون فارغ شود و قصد رفتن کند، یعنی از این پنج تب بالاخره باید عبور کنه پیامبر خدا که در عالم خاک نموندن، خاک را محترم شمردن، گفتن که طهوره، یعنی شما در خاک هم طهوره. پنج دروازه پیش آید. حالا اونجا سه طبقه بود، سه مرحله، حالا سه گشود، پنج گشودگیست، پنج افقه که باز میشه. دروازه اول دو در دارن و در هر دری تختی گسترینه طولانی بر مثال بادامی، و بادامی یعنی ابتدا و انتهاش ختم میشه، هم مثل افق خودتون، یعنی میره پایین ختم میشه، از این برم ختم میشه، افق به انتها میرسه. و دو پرده، یکی سیاه و یکی سفید، احتمالا شب و روز را بگه، در پیش آویخته و بندهای بسیار بر دروازه زده و یکی بر هر دو تختی که زده، یعنی دو تا تخت است، اما اون روز و شب در همین عالم مستقر است. روز نصف عالم نیست، شب نصف عالم، همه عالم هم روز هم شبه. و دیدبانی به دو تعلق دارد و او از این شاید بگم تدبیر منظورشه، و او از این چندین سال راه بتواند دیدن اون نگهبان و بیشتر در سفر باشد، استقرار ندارد شب و روز، و از چای خود و از جای خود بجنبد، این ور که شبه بعد این ور روزه، و هر جا که خواهد رود و اگر چه مسافتی باشد به یک لمحه برسد. چون به دور رسد بفرماید تا هر کسی را به دروازه نگذارد. حالا وقتی که این سالک بنا شد این پنج دروازه را طی کنند، اولین دروازه را که طی کرد، حالا بهش میگه که نه، اینجا نباید معطل بشی، نگهبان شب و روزها نباش، و اگر از جایی رخنه‌ای پیدا شود زود خبر باز دهد که نه، نباید که این نظام و این پدیده را تو خیلی برش متوقف شد. و به دروازه دوم رفت و دروازه دوم دو در دارد. ببینید عموما اینا چون دو غیر اون دروازه سوم، اینا هر دری را دهلیزی است دراز، پیچ در پیچ به طلسم کرده، و در آخر هر دری تختی گستریده. دهلیز که میگم دالون، یعنی یه وقت است که شما روبرون میشی با یه چیزی، یه وقت که اون دور است باید بری به سراغش، بری دهلیز که باشه، یعنی باید بری تا به این سیر برسی. و یکی بر هر دو تخت تکیه زده، دوباره همین یکیست بر دو تخت تکیه زده، و صاحب خبر است، یعنی این تعلیم دهنده است. تعلیم همیشه جهل و علم است دیگه، دو تا تخت جهل و علم، و او را به یکی در راه است که همواره در روش باشد. به هر صورتی که حادث شود این پیک آن را بستاند و به دور رساند. واقعه ها را به این اون که بر تخت آموختنی ها نشسته است بهش میرسه. باز تو خود همون آقا نجفی هم دیدید که گاهی صورت های مختلفی که میدید میدونست که کدوم صورت چه جایگاهی داره. حالا اینا حالا بازم جا تعبیر داره دربته. و او آن را دریابد و او را بفرماید تا هر چه شنود زود باز نماید. یعنی چیز آموختنی ارائه دهندگی داره و هر صورتی را به خود راه ندهد و به هر آوازی از راه نرود و از آنجا به دروازه سوم رود و دروازه سوم هم دو در دارد و از هر دری دهلیزی دراز می رود تا هر دو دهلیز سر به حجره ای برآورد و در آن حجره دو کرسی نهاده، یکی بر هر دو کرسی نشسته و خدمتکاری دارد که آن را باد خواند. همه روز گرد جهان می گردد. این مقام روحیه کسب و کار است که آره بگو کسب و کار چرا یکی بر دو تخت است؟ چون هم ضرر است هم نفع است، از این چیزا باید باشه. و هر دو خوش و ناخوش که میبیند بهره‌ای به دو میآورد، ضرر و نفع، و او از آن میستاید و خرج میکند. این میستاید به همون میستانده. او را بگوید تا داد و ستد کم کند و گرد فضول نگردد. یعنی اون که بر این حجره نشسته است خیلی هم نمیخواد تو کسب و داد و ستد مغرور بشه، در این متوقف بشه. ساله که داره سیر هم میگه، داره کلیاتش رو داشته باشه. و از آنجا به دروازه چهارم آید و دروازه چهارم فراختر از دروازه است. دیگه یواش ملکوت است، یعنی دیگه تونسته است سیر ملکوتی بکنه. و در این دروازه چشمه ایست خوش آب و پیرامون چشم دیواری است از مرواری. یعنی دیگه صورتهای متعالی را داره باش رو برو میشه. و در میان چشم تختی است روان و بران تخت یکی نشسته است. تضاد دیگه اینجا نیست، دیگه اینجا انشاءالله نصیبتون بشه. تو اینجاست که دیگه خواباتون دیگه درسته، خوابای غلط و پریشان و هم بدویم و هم بشینیم و هم بدویم و هم نمیتونیم بدویم، نه دیگه اونجا راحت میری سیر میکنی میدویم. یکی نشسته است، اون پیراهن نبوده، پیرامون، و پیرامون چشم دیواریست از مرواری و در میان چشم تختیست روان و بران تخت یکی نشسته است. او را چاشنیگی خوانند، شاید کمک کننده بگی، و او فرق کند میان چهار مخاله. این میتونه که اون چهار طبعا مشخص اونه جاشونال که بر هم نشورند و خلاف هم دیگه عمل نکنند، هر کدوم جا خودشون باید. و قسمت و ترتیب هر چهار او را میتوان کردن و شب و روز بدین کار مشغول است، تدبیر امور از عالم ملکوت به عالم ناسو. بفرماید تا آن شب در باقی کنند الا به قدر حاجت. یعنی هر در همین عالم باقی در چیزی که مستمر نیست خودش را مشغول کنه. سالک رو در اینجا کمکش میکنه که عشق آن باقی گزین، عشق آن زنده گزین، کو باقی است. مرده ها رو میخوای چکار؟ و از آنجا به دروازه پنجم آید. معلومه دیگه حساب کنیم در اون پنجم دیگه چقدر چی میشه. و دروازه پنجم پیرامون شهرستان در آمده. شهرستان چی بود؟ محل حقیقت دیگه. و هر چه در شهرستان است میان این دروازه است. یعنی این دروازه محل همه کمالات است که میخواد ما را به جلو ببره. و گرداگرد این دروازه بساطی گستریده است و یکی بر بساط نشسته چنان که بساط از او پر است. یعنی تمام جلوات و تمام کسرات رو این اشغال کرده است که همون عقل باشه. عقل خوبه، اگه اونا ملکوت بگیرید بالاترش جبروت باشه. و بر هشت مخالف حکم کنند که گفتیم اینا همون قبلا هم داشتیم، اینا سرهنگان یا ستارگان مدبر عالم هستند این هشت مخالف. و فرق میان هر هشت پدید می آید و یک لحظه از این کار غافل نیست و او را مفرق خوانند. تابه فرماید، تابه صاف در نوردد و دروازه به هم کند. و چون از این پنج دروازه بیرون جهاند، یعنی بیرون پری، میان شهرستان براید. یعنی اگه کسی تونست این منازل رو طی کنه، حالا دیگه کمالات مالش میشه، یعنی دیگه باورش نیست، دیگه حاضر درش. و قصد بیشه شهرستان کند، چون آنجا برسد، حالا اومده است در بیشه شهرستان، حالا آتشی بیند افروخته و یکی نشسته و چیزی بران آتش میپزد و یکی آتش تیز کند و یکی سخت گرفته از تا پخته شود و یکی آنچه سر جوش و لطیف تر از جدا کند. یعنی دیدن سر جوش کفا اینا رو میگم. و آنچه در این دیگ مانده از جدا کند و بر اهل شهرستان قسمت میکند. پس تا اینجا فهمیدیم که در بیشه، در اون مرکز شهر، یه تازه این شهری که شهر عقل است و اینا، یه تدبیرات میشه، تدبیرات بر اساس مقدراته. چطوری؟ آنچه لطیف در است به لطیف دهد و آنچه کثیف در است به کثیف رساند. یکی استاده است دراز بالا و هر که از خوردن فارغ شود گوشش میگیرد و بالا میکشد. دیگه تموم، یعنی اون چه باید بهش میرسید رسیده است، دیگه باید بیاد بره عالم دیگه. و شیری و گروزی میان بیشه ایستاده. عجیب است، در اونجایی که این همه صفا هست و حقیقت انسانی است، غضبیه و شهویه حاکمه. شیر اینجا منظور غضبیه است و بعدنا اینها با گرگاینا تقسیم کردن. و گرازم، حالا خودش میگه که چرا میگی، و شیری و گریز گرازی میان بیشه ایستاده. آن یکی روز و شب بکشتن و دریدن مشغول است، غضبیه. و آن دیگر به دزدی کردن و خوردن و آشامیدن، شهویه. حالا این اینجا باید چیکار کنه؟ این اومده است در موطن بسیار متعالی، اما صفاتی رو با خودش روبرو میبینه، صورت خودش رو در اون اوج معنوی، در سلوک عرفانی، در تحقق حضور متعالی خودش با صفات بدی روبروست. این دیگه اینجا توانشا داره. کمند از فتراک بگشاید، از زینش کمند رو بگشاید و در گردن ایشان اندازد و محکم فرو بندد و همانجاشان بیندازد. اینا رو هم اسیر کرد دیگه. و عنان مرکب را بسپارد و بنگ و بانک بر مرکب زند و به یک تک از این نه دربند به در جهاند. دیگه تقریبا از طبع و طبیعت و میلهای دنیایی اینا آزاد شد، به در و به دروازه شهرستان جان رسد. دیگه این به کوی حقیقت میرسه. عموماً برادون بعضن پیش میاد، تفسیراش را شاید نیاز باشه. و خود را برابر دروازه رساند، حالی پیر آغاز سلام کند و او را بنوازد و بخیش خواند. و آنجا چشمه ایست که آن را آب زندگانی خواند و آنجاش غسل بفرماید کردن، چون زندگانی ابد یافت کتاب الهیش آموزد. و بالای این شهرستان چند شهرستان دیگر است، راه همه بدو نماید کی اون پیر نشانش دهد. و یعنی در واقع عقل فعال به صورت تعین یافته اومده وسط و راه همه بدون نماید و شناختنش تعلیم کند. و اگر حکایت آن شهرستان ها با شما کنم و شرح آن بدهم، فهم شما بدان نرسد و از من باور ندارید و در دریای حیرت غرق شوید. و بدین قضا اختصار و بدین قدر اختصار کنم و اگرچه و اگر این چه گفتم دریابید، جان به سلامت برید. اون چه که جناب عشق با زلیخا در میان گذاشت این بود که سیر میخواست، سیری که ما بتونیم، عشق باید که بتوند حسنو ببینه، غیر ممکنه. یعنی شما میدونید که عموما ما در یه مرحله عشق سراغمون میاد. در شهرستان جان ما در مصر تن عشق میاد، اما اگه نتونه حسنا ببینه سرگردان میشه. هنر این عشق این بود که راه نشون داد که حسن را بتونه ببینه. برای همین هم حالا میرسیم که سراغ زلیخاست تونه سراغ یوسف بره. یعنی این چی تو شد که زلیخای جان در صورت حضوری عالم خیالش میتونه زنده بشه و زنده بشه و به سراغ صورت حسن یوسفی بره؟ این دیگه زندگی شروع میشه. میخونیم با هم. چون عشق این حکایت بکرد، زلیخا پرسید که سبب آمدن تو از ولایت خود چه بود؟ عشق گفت ما سه برادر بودیم، برادر مهین را حسن خوانند. مهین باشد یا مهین؟ خمی گفت پایین، نه به برتر، پس همون مهینه، درست مهینه؟ مه، یعنی میخوام بگم برتر، چون حسن میخواد بگه برادر، پس مهین بخونیم. مهین را حسن خوانند و ما را او پروریده است. حتما همینطوره. یعنی اصل اینه که تا حسنی باید باشه تا عشقی و غمی سراغ انسان بیاد. برادر کهین را حسن خوانند و او بیشتر در خدمت من بودی. نه؟ حسن همیشه در خدمت عشق است. و ما هر سه خوش بودیم. ناگاه آوازه‌ای در ولایت ما افتاد که در عالم خاکی یکی را پدید آورده اند. علم آدم الاسماء کلها. انا انی جعلنا فی الارض خلیفه. گفتن در عالم خاکی یکی را پدید آوردن، بس بلعجب، هم آسمانیست و هم زمینی، هم که از زمین خلقش کردن، تین زمینی دارد، هم اسماء آسمانی، هم جسمانیست و هم روحانی. از آن طرف آن طرف را بدو دادن، اون طرف خاکی را، چون عشق ملکوتیست دیگه، و از ولایت ما نیز گوشه ای نامزد او کردن، یعنی از عالم مجرد ها. ساکنان ولایت ما را آرزوی دیدن او خواست. خیلی این کار درستی کردن. آدم باید خودش در آینه ها ببینه، خودش در خدا و خودش در آینه ی آدم دید. اینه که مجردات همیشه عاشق اینن که خودشونو در مظاهر ببینن. یعنی جبرائیل شدیداً طالب اینه که خودش در محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. ساکنان ولایت ما را آرزوی دیدن او خواست. همه پیش من آمدند و با من مشورت کردند. عجیبه، با عشق مشورت کردند. من این حال بر حس که پیشوای ما بود عرض کردم. حس گفت شما صبر کنید تا من بروم و نظری اندازم. اگر خوش آید شما را طلب کنم. اگر خوش آید شما را طلب کنم. یعنی حسن که باید بره. اگر که جای آف، خب به عشق میگه بیا، عشق باید بیاد حسن بپرسته دیگه. حسنم که معلومه دنبال عشق. ما همه گفتیم که فرمان تو راست. حسن به یک منزل به شهرستان آدم رسید. جایی دلگشایی یافت. چیز عجیبی است که به جهان خواست که بیند، بگونی شعرشا، چهره خیش آتم قیمه در آب و گله آدم زد. به جهان خواست که بیند رخ خیش. آن یه چیز قشنگیه. خیمه در مزرعه آب و گله آدم زد. اینجا میگه که اومد دید عجب چیزی است این آدم که درستش کردن. با آدم میشه حسنو از سرگردانی در آورد و عشقم با آدم میتونه از سرگردانی در آورد. عجیبه سانه میرسی. و حزنم در دل همین عشق و حزن جا میتونه پیدا کنه که حالا چون میرسیم نمیگن. بعد حزن به یک من جایی دلگشایی یافت، آنجا مقام ساخت. ما نیز بر پی او آبر آمدیم. چون نزدیک رسیدیم طاقت وصول او نداشتیم. عجب، حالا یعنی با هزار ماجرا اومدیم تا با حسن زندگی کنیم. آنی که اومدیدیم اون این در یو یوسف اون چنان تلعلق کرده است، یوسف رو پیدا کرده است. حالا در یوسف صد برابر زیبایی هایی که ما فکر نمی کردیم درش ظهور کرده، دیگه ما را راه نمی ده. چرا؟ چون نزدیک رسیدیم طاقت وصول او نداشت، نشد نزدیک بشیم به حوض. همه از پا در آمدی و هر یکی به گوشه ای افتادی، تا اکنون که نوبت یوسف در آمد، نشان حوض پیش یوسف دادم. من و برادر کهین که نامش حزن است روی به دان جانب نهادیم. چون آنجا رسیدیم حزن بیش از آن شده بود که ما دیده بودیم. ما حزن رو خیلی روش حساب میکردیم. در آدمیت آدم ظهور کرد و ما گفتیم که دیگه خوب ما میریم سراغش. آدم زیباترین جلوه حسن است. آدم الان به یوسف نرسیدیم، ولی ما نتونستیم در کنار آدم عشق گونه و حزن گونه مستقر بشیم. نشد دیگه. در خلوت بی کسی و بی نمودی و بی تعینی سرگردان بودیم. اون چه بود؟ فقط حسن بود و آدم. اما آدمم اجمال بود. آدم قبل از یوسف هیچ آدم است. یوسف است که محل ظهور حسن میشه در آدم به معنای مشخص. دقت کنید، میگه که ما را راه نداد اونجا، ولی وقتی خبر یوسف اومد و حسن متعین شد در یوسف، حالا این حاله بحث باید بکنیم. یوسف چی شد؟ حسن بیش از آن شده بود که ما دیده بودیم، یعنی شدت پیدا کرد، چون متعین شد است به سور. مثل خود ما کلی مثلا ممکنه خیلی فکر کنیم، اما وقتی که نمونه را میبینیم بیشتر میتونیم حسمون رو زنده کنیم. ما را به خود راه نداد، یعنی حسن در یوسف یوسفی چندان که زاری پیش کردیم استغنای او از ما زیادتر می دیدیم. یعنی اصلا محل قصه حسن همینه. حسن که به راحتی راه نمیده. بنگه قصه ما این شد دیگه، بهش اینجور گفتیم: می کن که جواد می بزیبد. همینطور بخونیم: می کن که جفات می بزیبد، می کش که خطاب می بسازد. بسیار بهی از آن چه بودی، نادیدن مات بی می بسازد. در گریه و آه سرد می کوش، کین آب و هوات می بسازن. چون دانستیم که او را از ما فراغتی حاصل است، یعنی ما را نمی خواهد، مستقنیست از ما، یک کاری باید می کردیم. هر یکی روی به طرفی نهادیم. حزن به جانب کنعان رفت و من راه مصر برگرفتم. زلیخا چون این سخن بشنید، خانه به عشق پرداخت و عشق را گرامی تر از جان خود می داشت، تا آنگاه که یوسف به مصر افتاد. یعنی داشت حالا قصه باطنیش دنبال این بود، باطن طالب عشق زلیخایی در ملکوت در عالم خیال یه مرتبه با صورت معنایی یه خیالی عشق که روبرو شد دید اصلا مال همینه. یعنی در واقع اینا قصه شون در تقدیر عالم بالا محقق شده. حالا بعد چی؟ زلیخا تا اینجا، تا آنگاه که یوسف به مصر افتاد. پس قبل از این که مصری باشه در یوسفی بیاد، این قصه طلب دو جانبه بود. اهل مصر بر هم برآمدند، خبر به زلیخا رسید. دنبالش بود در ملکوتش، میشناخت دنبالش بود. زلیخا این ماجرا با عشق بگفت. عشق گریبان زلیخا بگرفت، گفت من اصلا دنبال تو بودم، به تماشای یوسف رفتن. زلیخا حالا عشق دنبال یوسفه، ولی با چی میتونه بره؟ با یه دلدادهی به نام زلیخا. حالا حالا اینا بحث خیلی داره. زلیخا چون یوسف را بدید خواست که پیش رود. عشق باید بره به طرف حسن دیگه، نمیشه که. پای دلش به سنگ حیرت در آمد، حیران شد، مثلا دایره سر به در افتاد، دست ملامت دراز کرد و چادر عافیت بر خود بدرید و به یک بارگی سودایی شد، این دیوونه شد. اهل مصر در پوستینش افتادن و او بی خود این بیت می گفت: ما علی من با همین جرحی، جرحی درسته، ما علی من با همین جرحی مثل ما بی لیسین کتومی زعمو اننی احبکمی و قرامی فوق ما زعمو. جراحتی که بر دیگران آشکار است، ما علیه مثل ما بی لیسه، یعنی مثل آنچه بر من پوش من رسیده است، پنهان نیست، خیلی مسئله من بالاتر از این است. زعمو اننی احبکمی، فکر میکنن من شما را دوست دارم، نه، یه چیزی دیگه بالاتر از من، قصه یوسف خودم را دوست دارم. یوسف هم که در عالم بالا باش حرفا داشتم و قرامی فوق ما زرم، عشق من فراتر از اینی است که گمان کردم. چون یوسف فصل 8 نگاه کنیم، چون یوسف عزیز مصر شد، حالا داله ببینید بخونم یا خودتون متوجه میشید، داله اون رف اون جمع حالا شد فرق، حالا دوباره میشه جمع. چون یوسف عزیز مصر شد، خبر به کنعان رسید، شوق بر یعقوب غلبه کرد. یعقوب این حالت با حزن بگفت. حزن همیشه دنبال کی بود؟ دنبال عشق بود دیگه. خوز مصلحت چنان دید که یعقوب فرزندان را برگیرد و به جانب مصر رود. همه در خوز بودن دیگه، در واقع خوز باید بره به طرف عشق تا حسن رخ به نمایاند. عشقی که خوز نداشته باشد نمیرسد به اونجا که باید برسد. یعقوب پیش روی به خوز داد که دنبال خوز بره و با جماعت فرزندان راه مصر برگرفت. چون به مصر شد، از در سرای عزیز مصر در شد، ناگاه یوسف را دید با زلیخا بر تخت پادشاهی نشسته. به گوشه چشم اشاره کرد به حوز. حوز چون عشق را دید، در خدمت حوز به زانو در آمد، حالی روی بر خاک نهاد. یعقوب با فرزندان موافقت حوز کردند و همه روی بر زمین نهادن. یوسف روی به یعقوب آورد و گفت: چی هازا تعویل رویاید؟ ای پدر، این تعویل آن خواب است که با تو گفته بودم. حتما هم اینا رو میدونین، همطور که یعنی قضیه این طور بود که حضرت یوسف اینجور که موانی ماست بهتره، حضرت یوسف خودش اومد و پدرش اینا را بر تخت گذاشت و بعد که وارد شد اونها به احترام جناب یوسف به سجده افتادن. این یا اجمال دارد میگه یا غفلت درش هست، اما اون چه هست؟ این هست که همین یا عبت اینی رأی تو احد کاکبن احد عشر کاکبن و شمس و القمر رأی تو هملی ساجدین محقق شد، ولی به اون معنا محقق شد که در عالم خیال جناب سهروردی داره این نکته رو متذکر میشه که این جمع چطوری فرق میشه در تعین‌های مختلف و بعد چطوری این تعین‌ها دوباره جمع میشه. ما بعدن که انشاءالله فرصتی باشه راجع به خیال صحبت بیشتر بکنیم، این مصداقاش رو اونجا بهتر میگیم که چطوری اینا محقق میشه و چی میخواد بگه. میخواید من این شماره نوبم اگه زیاد میشه دخونم، چون الان دیگه باز میخواد ببرد مسئله را تو جنبه ملکوتی قضیه. میخونیم ببینیم چی میشه. بدان که از جمله نام‌های حسن یکی جمال است و یکی کمال، و در خبر آورده ام که ان الله تعالی جمیل یحب الجمال، و هر چه موجودند از روحانی و جسمانی طالب کمالند. تا اینجا خوبه. و هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد، پس چون نیک اندیشه کنی همه طالب حسنند و در آن میکوشند که خود را به حسن رسانند. تا اینجا درسته. و به حسن که مطلوب همه هست دشوار میتوان رسید، زیرا که وصول به حسن ممکن نشود الا به واسطه عشق. عشق هم که کاری مشکلیه، این که نیست که. و عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی معوا نکند. مثلا تو روایت ها هم داری، خب حالا اینا بعدا مشخص شد، معرفت و خوب و عشق، که میگن اگه مثلا خوب به دنیا داشته باشی عملا محروم میشی از محبت اولیای الهی. خب سر همینه، تکبر انسان را محروم میکنه از عشق داشتن. واژه عشق واژه‌ای است که تو ادبیات فارسی بیشتر جا افتاده است. دوباره هم بیشتر یا سه بار هم بیشتر در روایاتمون نداریم. همون جا خیلی عجیبه، احتمالاً هم این باید از فارسی گرفته شده باشه. و عشق هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جایی معوا نکند و به هر دیدوری و به هر دیده روی ننماید. و اگر وقتی نشان کسی یابد که مستحق آن سعادت بود، حوز را بفرستد که وکیل در است. یعنی کی وکیل در عشق است؟ حوز. هر کس که دنبال حوز نیست هیچ وقت به عشق نمیرسه. تا خانه پاک کند و کسی را در خانه نگذارد و در آمدن سلیمان عشق خبر کند و این ندا در دهد که ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، تا مورچگان حواس ظاهر و باطن هر یکی به جای خود قرار گیرند و از صدمت لشکر عشق به سلامت مانند. خیالات میدان نگاه کردن به اینا دوست داشتن اینا که اینا را له، یعنی میگم برو از میدان بیرون تا خود سلطان عشق سلیمانی بیاد، باید اینا برن. اختلالی به دماغ راه نیابد، یعنی اگر که ما خودمون را خودخواهیمون را کنار نکشیم به اسم عشق، همین هوس بازی ها و وسواس بازی ها پیش میاد. و آن که عشق یابد پیرامون خانه بگردد و تماشای همه بکند و در حجره دل فرود آید، بعضی را خراب کند و بعضی را عمارت. حالا وقتی عشق اومد چی کار میکند؟ عشق که بیچاره میکند همه را. خب معلوم است بعضی را خراب کند و بعضی را عمارت کند و کار از آن شیوه اول بگردانم و روزی چند در این شغل به سر برد. یعنی اون خراب کردن را خلاصه از اون بعد میاد یه جوری مشغولش میکنه با خودش، با صفا و عشقش مشغول میکنه، پس قصد درگاه حس کنه. یعنی خیلی کار میخواد تا انسان بتونه دوست داشتن رو درست مدیریت کنه. این که جناب حالا بار هم بعدا انشاءالله صحبت این که اینا متوجه شدن فلسفه کافی نیست، از فلسفه گریزی نیست. سهروردی و شیخ ابن سینا فلسفه را آوردن به جامعه، ولی متوجه شدن که عشق میمیره با فلسفه. از اون برم که نمیشه فلسفه نداشت، چون که عقل که نباید از منزل خودش بیرون کرد. دیدن یه خلأ بزرگ جامعه رو گرفته است، خلأ عشق. سه تا جریان بود دیگه. یه جریان متحجرین، اشعری و معتزلی فرق داره. اصلا اشعری که هیچ، فقط ظاهره دیگه. اون چه که گرفت امروز هم همینطوره، تحجر کاسه آب فرزند امام رو آب کشیدن. کی آب کشید؟ بالاخره هر کی می‌خواد اسمش رو بزنه. هست، همه حالا هست، کم هم نشده. این یه چیزه که اصلا عشق در اینا مرده مرده است. اصلا عشق نمیدونن یعنی چی، هیچی. آدم چی میگن نابود بشه در نصیبش این آدم ها نشده، خودش به این روز نیفته، خدا بهش خیلی لطف کرده. اینا یه دی نه متحجر نیستن، متفکرن، ولی عشق سرشون نمیشه. یعنی فکر و تفکر اینها رو اشغال کرده، اینا هم به ثمر نمیرسن. خب یه راه دیگه هست، دوست داشتن. دوست داشتن حقیقی وقتی نصیب انسان میشه که محبوب تو محبوب حقیقی بشه. محبوب دوست داشتن دروغی که از انتقادایی که به ما میکنن هم درسته هم غلطه. مسیحی ها به ما میگن که شما دوست داشتن سرتون نمیشه. درست، اونا عشق خیلی بز میشه و بهتر، اما عشق دوست، عشق. اما به چی؟ بی چیز نیست. یعنی حضرت مسیح علیه السلام مسهل دوست داشتن دیدین دیگه، بعد از اینکه تو آخر سوره مائده خوندیم دیگه، اینقدر تازه خود حضرت گله کردن از یاران، از کسانی که حرفشون رو نشنیدند. بعدم دو آخرش هم گفتن اگرم عذابش کنی فإنه عباده. این عشق عیسوی یه چیز عجیبی است که در واقع عشق محمدی است، طبق بحثی که عرض کردیم. صلوات الله در مسیحیت این عشق تا حدی هست، ولی به که عشق ورزیدن این خیلی مشکلی. در غرب دو تا جریان خوب هست ولی ناقص است. یکی عشق ورزیدن به زیبایی ها، من رمانتیکا رو منظورم است. رومانتیکا آدم های بزرگی هم، بیشتر مذهبی هم هستن، مثلا شیلر اینا میدونی که اینا اصلا کلیسایی هم، اسقف هم، ولی عشق به زیبایی ها را میبرد. شاعرهای خیلی خوب میدن، مثلا شعر خولدرلین راجب مثلا راین برای رودخونه شعری گفته است که ما کم داریم به این زیبایی، ما هم داریم اما کم داریم. خب این خوبه، عشق به زیبایی را دارن. عشق به خوبی ها و به انسان ها هم داره. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی مانوس بودن با مسیحیت. اگر هم دیدین یه بار گذشت که تو کلیسا رفته بودن صحبت کرد، یه جمله ای دارن میفرمان این که امید داریم مسیحیت نجات پیدا کنه به جهت عشق به مسیح هست. تا اینجاش نگاه کنید، من تو این قضیه صاحب نظر نیستم، استنادم به شخصیت مثل آیت الله حائریه که اون خوب اینو درک کرده، عشق به مسیح. تا اینجا هم خوبه. پس ما چی؟ ما این وسط بهمون گفتن به عشق علی زنده باشید. ما به نظرم وضعمون بهتر است، ما وضعمون بهتر است در آرمان. نه الان من نظرم است بس مسیحیت نسبت به ما در تعین در عمل موفق تر است، هم در مسیحیت که میگم به پای دارم کیا میگم، اما مسیحیت واقعی که کاری به کاتولی پاپ و نمیدونم پروتستان، مسیحیایی که دیدید که به در نفلا شاتو چه علاقه ای به حضرت امام داشتن. یارو اومده بود گفته بود به ما گفتن مسیح تو آسمون است ولی چرا تو زمین اومده؟ نه مسلمونم نشده، ولی میفهمید اینجا باید اشبه وزه. اینا به پای اشتباه نشه، مسیحیت در عمل از ما موفق تره، ولی در آرمان ما بالاتر میتونیم باشیم. یعنی بین خدا خدا اگه عشق به امیرالمومنین به ما برگرده، به ما برگرده، اولین شرطش معرفت به امیرالمومنین است که اصلا وجود نداره. روک بهتون بگم اصلا معرفت به امیرالمومنین وجود نداره. نگو تو کتاب حب بر اهل بیت نوشتی، نه اینا که اصلا مقدمه هم اسمش نمیشه گذاشت. حب بر امیرالمومنین یه چیزی همون که فرمودن که چی، اگر کس اگر چی منا درخت دوست داشته چه لتخافت جبل، اگه کوهی منو دوست داشته باشید تکه تکه میشید. محمد یه خبر خیلی عجیبه با گم تمام این بحثا رو بعدم میخوایم. یعنی ما اول باید که عشق رو پیدا کنیم، بعد که عشق رو پیدا کردیم تازه محبوبمون رو پیدا میکنیم. عشق را یافت، زحمت کشید، بعد یه مرتبه گفت بیا به این سراغ یوسف. یعنی زلیخا نمود چی میگونه؟ اسطوره عشق است. این را یافت در مبنیاد ملکوتیش، حالا میتونه یوسف را پیدا کنه. حالا که یوسف را پیدا کند که دامن ندهم، هیچم از دست دیر آمدی ای نگار سرمست. این هاست که باید بحث کنیم. چی شد تا اینجا؟ چون معلوم شد که عشق است که تا کجا خوندم آقا؟ آن که ها و میخونم از ما مورچه ها را میزیم جلو. بعضی را خراب کند و بعضی را امارت کند و کار از آن شیوه اول بگرداند و روزی چند در این شوق به سر برد، با عشق زندگی کند، پس قصد درگاه حوز کند انشاءالله. یعنی عشق را تمرین کنی خیلی زحمت داره. اول مه در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد، عشقم که سر است. خیلی ما دل واپسیم. دیشب هم عرض کردم خیلی عجیب است که اگه بگم صدق عبارت از این است که آدم بده را بده بدونید، ما نم دیشب شد حرفمون رو بزنیم یا توجیه بدی هایی بده شد. آدم بده را بد ندونستن ولی بدی را بد دونستن، نه لیبرال میشی نه متحجر میشی، خیلی سخته. خب حالا میگه که تو پس اول روزی چند در این شوق به سر برد، پس قصد درگاه غصت کنم. و چون معلوم شد که عشق است که طالب را به مطلوب میرساند، جهد باید کرد که خود را مستعد آن گرداند. مستعد چی؟ عشق. علی را نمیشه پیدا کنی تا عشق، با عشق میشه علی را پیدا. عشق یعنی بگو باید متواضع باشی، خاشع باشی، شجاع باشی، چی بگو ساده باشی دیگه. امیرالمومنین یه چیزی عجیب و غریبی بودن دیگه. جهد باید کرد که خود را مستعد آن گرداند، که عشق را بداند و منازل و مراتب عاشقان را بشناسد. اینا کار آسونی نیست. و خود را به عشق تسلیم کند و بعد از آن عجایب بیند. دیگه اینجا نمیتونه بگه، شعر گفته است دیگه. سودای میان تو هیز سر بیرون کن. باری کرد سودا دیگه یعنی اون عشق دیگه، عشقای علکی. از ناز بکاف و در نیاز افزون کن. طلب چه فقر، استاد تو عشق است. تو آنجا برسی او خود به زبان حال گوید چون کن. بسم الله علی محمد و آل محمد. خیلی شعر خوبی. یادم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخت رفت بابا به کل این موبایل همین درد سر را ده یک کاری کن نره. جلوه ای کرد رخت دید، ملک عشق نداشت، این آتش شد، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. یعنی که این ملک چی سرش نمیشه؟ عشق یعنی زیر پا بذاری خودتا، در تضاد شخصیت باید باشی. عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم. غیرت من گفت برپه کنید، عقل که نمیتونه این کار رو بکنه. میخواست از این شعله عشق، عقل که عقل میگفت که دل منزل و معوای من است، عشق خندید که یا جای. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز. مدعی یعنی اون که میگه من عاشقم، دست غیب آمد و آخه عاشق که بگه من عاشقم دروغ میگه، عاشق که دیوونه است که سرش نمیشه حرف بزنه که. دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد، دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدن، دل غم دیده ما بود که بر که آن بر غم زد. نه مگه من نیست با غم یکی بشه اش. جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. حافظان اون که من میخواستم این نیست، اما اینم خوبه. حافظان روز طرب نامه عشق تو نوشت، ای بشر که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. نه اون شعره میخواستیم که گفت که چی، خیمه در
آدامش
آره، خیمه در آب و گله، خیمه در
آب و گله آدم،
خیمه در مزرعه آب و گله آدم زد. موفق باشید.